أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد فرمود گروهی به نام منافق با بیگانه ها پیوندی داشتند که این منافقین نه از مؤمنین محسوب می شدند نه از اون بیگانه ها، و تمام گزارش های داخلی را به اونها منتقل می کردن و توطئه اونها را هم برای دوستان خود طرح می کردن. اینها کسانی هستند که تحت ولایت شیطان هستند، چه بدانند به چه ندانند شیطان در اینها نفوذ کرده. این که انسان در خود یک وسوسه ای می بیند یه امر وجودی است. هیچ امر وجودی خود به خود و تصادفی یا شانسی به بار نمیاد. یک موجودی بدون سبب یافت شود. این دو عامل پیدایش این وسوسه ها یقینا یک موجود خاص خواهد بود. این سه، اگر این گرایش ها و این خاطرات به حق دعوت شد، اینا از راه فرشته ها هستند که الهاماتی دارند. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا بمانند، که این از بحث فعلی بیرونه. اگر به طرف شر و فسوق و عصیان دعوت میکنن حتما از شیطان است. اگر کسی تحت ولایت باشد این وسوسه قوی است. لذا خدا فرمود شیطان بر اینا مستحوز است، یعنی مستولی است. این گروه مرزبندی کردن دینشون را از دین خدا جدا کردن. دینشون همون که مشرکین یه دینی داشتن، ملحدین یه دین داشتن، لکم دینکم ولی دین، دین حق که نبود. اینا در نبرد با خدایان که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، عمده توضیح این آیه 21 است که اگر کسی به جنگ با خدا مبادرت کرد یعنی چی؟ درباره عده‌ای فرمود الذین یحاربون الله و رسوله، درباره رباخار فرمود فاذروا بحرب من الله. جنگ با خدا، عداوت با خدا فرض دارد یا فرض ندارد؟ فرضی است محال، نه تنها مفروض محال است، زیرا تمام هویت انسان سرباز خداست. تو بیانت نورانی هست امیر این بود دیگه، فرمود اعضاءکم جلوده و خلواتکم عیونه، فرمود تمام پیکرهای شما سربازان الهی هست. دست شما، پای شما، گوش شما، یه حرفی میزنید رسوا میشید، یه جای میرید رسوا میشید، یه کاری میکنید رسوا میشید. خب اگر دست و پای ما سرباز اوست، فرض ندارد که ما درباره خدا با محاربه بردازیم. یقینا این محاربه و این عداوت به احکام او برمیگردد. اگر تمام هویت ما سرباز خداست، ما جنگ با خدا یعنی چی؟ چون قدرت ما، اراده ما، هویت ما، ماهیت ما، خواسته ما همه تحت قهر اوست. فرض ندارد که، نه که مفروض محال باشد، فرضش محال است. برای اینکه این هم سرباز باشد هم محارب، این جمع دو تا ضد است. بنابراین اگر گفته شد به این که الذین یحاربون یا فأذنوا بحرب، یعنی با حکم خدا در جنگن، نه با ذات اقدس اله. احتجاج هم همینطوره. اگه کسی خواست خدای ناشرده با فکر خودش علیه دین احتجاج کند، یعنی غلبه فکری، نه غلبه نظامی، غلبه فرهنگی، مناظره فرهنگی که با خدا طرف بشود، به خدا را معاذ الله محکوم کند، این هم فرض ندارد. البته با احکام خدا، با ظواهر آیات خدا ممکنه در اصلی که آشنا نیست به مبارزه برخیزد، اما با خود ذات اقدس اله ممکن نیست. بله با خودش، اما نه با خدای خود. ما یه خودی داریم که امانت الهی است، یه خود تحمیلی داریم که در اثر استحواز شیطان پیدا شده است. ممکن است انسان با خودش، یعنی با اون هویت اصلیش به مبارزه برخیزد، چون دو چیزن دیگر. مثلا شهوت با عقل درگیر بشود، این جهاد فرض دارد. غضب با عقل درگیر بشود، این جهاد داخلیش، این رو کاملا فرض دارد و واقع هم هست. یعنی بین شهوت ما و عقل ما، بین غضب ما و عقل ما در بخش انگیزه، اونجا که جای اراده و اخلاص و نیت هست، وهم ما و خیال ما تو بخش اندیشه، اونجا که جای علمه، اینا با هم می جنگن. اگر وهم و خیال بر عقل اندیش بر پیروز شد، خروجیش همون 13 قسم مغالطاته. و اگر شهوت و غضب بر عقل عملی که ما عبده به رحمان پیروز شد، نتیجهش کفر و فسوق و عصیانه. این فرض دارد، چون دو تا چیزن، یعنی شهوت یه چیز است، عقل چیز دیگه است، و نفس باید اینا کنترل کند و اون توان را ندارد. اما کل این مجموعه سربازان الهی هم، لذا جنگ با خدا فرض ندارد. اگر هست جنگ با احکام خداست. حتی احتجاج ها، استدلال هایی که انسان میخواد انجام بده، این استدلال ها در برابر خدا نیست، در برابر احکام خدا، آیات خدا، اقوال انبیاء علیهم السلام این هاست. وگرنه احتجاج انسان در برابر ذات اقدس را فرض ندارد، زیرا هویت انسان و اندیشه انسان سرباز خداست. لذا این که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، این ناظر به اون بخشای فعلی خداست. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله در قبال اون قومی که استحوذ علیهم الشیطان، شدن حزب الشیطان و شدن خاسر، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، که مفید حسر است، برای اینکه هم ضمیر فصل آمده هم خبر معرف ذکر شده، مثل اینکه بگیم زیدون هو القائم. در باره مردان الهی هم که حزب الله هم، اونجا هم حصر آمده، یعنی پایان همین سوره، یعنی پایان آیه 22 دارد، الا ان حزب الله هم المفلحون، مثل بگیم زیدون هو العادل. خب اینا چه کارن؟ چجور به این مقام میرسن؟ فبودن اول اینها در جریان محبت و دوستی، اینا غیر خدا و آثار خدا و افعال خدا و احکام خدا و اولیاء الهی رو دوست ندارن. لا تجد قوما، که این جمله در محل نصب است تا صفت برای قوم باشد. لا تجدو قوما که یؤمنون بالله والیوم الآخر، به مبدأ و معاد ایمان دارن، یوادون من حاد الله و رسوله، چون فرمودن ان الذين يحادون الله و رسوله راکب الاذلین، دیگر کسانی که مؤمن به خدا و قیامتن هرگز کسی را که مرزبندی کرده از دین خدا فاصله گرفته هرگز به او علاقه ای ندارد. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آبا اهام، اون کسانی که مرزبندی کردن و از دین خدا فاصله گرفتن، او ابنا اهام، او اخوان هم، او عشیرت هم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که در صدر اسلام برادر برادر میکش، پدر پسر میکش، پسر پدر میکش، چون یکی مسلمان بود یکی کافر. فهمود وقتی اسلام آمده دیگه مرز جدا شد دیگه، اینا نسبت به اونها دل بسته نیستن. این گروه در قبال اون گروه، اونها استحوذ علیهم الشیطان بودن، اینا کسانی هستند که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینا کتاب الله را به همراه دارند. خدا در دل اینها ایمان را تثبیت کرد، مکتوب کرد، نوشت، کتب و ثبت، یه نامه الهی در دل اینهاست. حالا باید توضیح داده بشه که این نامه الهی چیه؟ اون روح اللهی و روح الهی و روح من چیه؟ اینا دو چیزن. یک، آیا این روحی که خدا عطا میکند غیر از روح دیگری است که ظاهر بیان سیدن استاد هست که روح جدایی است به انسان داده میشه؟ دو، فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان را ثبت کرد خدا در دل ها اینها، و ایدهم به روح منه، یه روحی است که ذات اقدس اله به هر انسانی داد که فرمود نفخت فیه من روحی. این نفخ غیر از تأیید است، این عید یعنی قدرت، قوت، یک روح تقویتی است که خدا سبحان انسان را با اون روح تأیید و تقویت میکند، نه نفخ بکند. روح نفخی نیست که انسان بشه زنده، روح تأییدی است که بشه قوی. خذوا ما آتیناکم بقوه و مانندون، و ایدهم به روح من، اونگاه پاداشش هم اینه که به یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. از اون به بعد معنا کردنش خیلی سخت نیست. این که در پایان سوره مبارکه فجر فرمود بین که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، با این جمله توجیه می شود. هم خدا از اینها راضی است زیرا تمام کارهای اینها به دستور خداست، هم اینها از قضا و قدر الهی و آزمونهای الهی راضی هستند، چه در سرا چه در ذرا. اگر کسی هم در سرا هم در ذرا هم در بلا هم در رفاه خوشحال باشه، راضی باشه، نه صابر، صابر یه حساب دیگه است. اون که میگه پسندم اون چرا جانم بپسندم، این راضی بودن یعنی خوشحال بودن، نه صابر بودن. صبر اون ماده تلخه دیگه، اون گیاهی که تخمش و اسارش تلخه او رو میگن صبر، و چون صبر تحملش دشوار است انسان با دشواری به تلخی قبول دارد، اما این شیرین باشد در کام او، خوشا به حال او. این خیلی بالاتر از مقام صبر است. اگر کسی بپسندد بگه این یقینا به حال من نافع دیگه، این به مقام رضا رسیده است، هم به قضا و قدر الهی راضی است، میگوید ما رأیت الا جمیلا، هم خدا از اینها راضی است چون هر کاری میکنه به دستور خداست دیگر. تازه اینها بین راهن، یعنی کسی که رضی الله عنه شد و رضو عنه شد و به تعبیر آیه پایانی سوره فجر راضیتن مرضیتن شد و مطمئنتن شد، تازه تو راهه. برای اینکه از این به بعد به اون میگوین برگرد بیا، خب اگه به مقصد رسیده بود که دیگه جا بر رجوع نداشت. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که این سه وصف را داری، یک مطمئنه هستی، راضیه هستی، مرضیه هستی، این سه عنصر را داری، حالا بیا بالا. از این بعد او رو میبرن، منوش هنوز تو راهه، چون اگه به مقصد رسیده بود دیگه ارجعی نداشت. که تازه این نزدیک است، این مقدار را رفته به عنایت الهی، از اون به بعد دیگه میبردش. این ارجعی یعنی بیا. خب پس رضی الله عنه و رضو عنه یعنی به تمام قضا و قدر الهی راضی است و تمام کارهای او هم مرضی خداست. اما چجور میشه انسان به اینجا برسه؟ اگر کسی به غیر خدا دل نبسته است، این گرایش خودشو به کجا گره زده؟ بالاخره انسان دارای محبتی است، گرایش است دیگر، به کجا گره زده؟ انسان همونطوری که ترس دارد، رجا و امید دارد، عداوت و محبت هم دارد، این محبتش به کجا گره خورده؟ اونها را که دوست ندارد، کسی که حاد الله و رسوله، دوستیش رو به کجا گره زده؟ حالا ای کسی تمام دوستیش رو به یک جا دیگه گره زده، کل دوستیش رو به یک جا گره زده، و چیزی نمونه که به دیگری بده دیگه. ای کسی تمام سرمایهش رو داد به زید، دیگه چیزی ندارد به امر بده که. تو سوره مبارکه شورا اونجا مشخص شد که مؤمن اونه که تمام دوستی خودش رو یک جا بده به اهل بیت، نه اینکه اونا رو دوست داشته باشه. خب اونا رو خیلی ها دوست دارن. شما کسی رو در ایران میشناسید که حسین ابن علی سلام الله علیه رو بشناسه، قمر بن هاشم بشناسه و او علاقه نداشته باشه؟ این که پیدا نمیشه انجام. و این کافی نیست. آیه 23 سوره مبارک شورا که قبلا ملاحظه فرمودید این بود: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من همین رو میخوام. اکثری ماها عمل ما چه بدانیم چه ندانیم برابر این است که این فعل قربا رو محل واسطه میگیریم برای مودت. الا المودت فعل قربا، فعل قربا فا حرف جر، القربا مجرور، اینجا رو مجرور، متعلق است به المودت تا ظرف ظرف لغ باشه. این کف محبت، این رو خیلی ها دارن، این مشکل حل نمی کنن. اونه که مشکل حل میکند اینه که ما این ظرف را ظرف لغو ندونیم، ظرف مستقر بدونیم. اگر از ما سوال کردن این آیه رو ترکیب بکن، باید رومون بشه بگیم این فعل قربا متعلق به المبده نیست، این ظرف ظرف لغو نیست. هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است، البته مدن لغو که اون مستقر است. این فعل قربا متعلق است به المستقر، الا المودت مستقرت فی القربا. خب اگه تمام مودت ما به اهل بیت وابسته شد، دیگه ما چیزی نداریم به دیگری بدیم که. اینه میخوان از ما، اینه میخوان، یعنی اینه میخوان به دیگری. خب رفت آمد داریم، ما با کفار خرید و فروش داریم، اما ذره علاقه نداریم مگر علاقه لازمه. پول میدیم جنس میخریم، جنس میدیم پول میگیریم. اگه ما یک جا همه محبت رو دادیم به خاندان پیغمبر، ما چیزی نداریم به دیگری بدیم که. اگر المستقره را ما پذیرفتیم، که صفت باشد برای مودت، و این فعل قربا متعلق به المستقر باشد، کل مودت ما یک سر مال ایناست. الا المودت مستقرت فی القربا. این نتایج فراوانی دارد. حالا گوشش در اون 20 میلیونی اربعین و فلان و فلان از اونجا ظهور میکنه دیگه. این جنگ 8 ساله رو هم او پیش داده. مستحضرید این پرچم سرنگ نه در جنگ جهانی اول مشکل خودش حل کرد، نه در جنگ جهانی دوم. در هر جا بالاخره آمدن هر چه خواستن گرفتن. اما پرچم یا زهرا یا زهرا هم این پرچم سرنگ رو حفظ کرد، هم خودش حفظ کرد، هم کشورش حفظ کرد، هم ذره‌ای به بیگانه نداد. حالا ممکنه زید یا امر مشکل داشته باشد، ولی روح مردم ایران اینه دیگه. ملت ایران اینه، مردم ایران اینن، شیعیان ایران اینن. الا المودت المستقرت فی القربا. وقت ما با دیگران مگه با دوستی با رفتار بکنیم؟ مگر ما در تجارت و خرید و فروش با دوست هم باشیم؟ این که نیست که. بله خود علاقه دارن دیگه. نه دوستی یعنی تجارت بکنیم. ما خیلی ها رو میشناسیم، ره گذاریم، اصلا دوست نیستیم. این آقا یه جنسی داره، یه میوه داره، میخره میرید. احکام بین المللی که غیر از دوستی است. ما قواعدی داریم برابر قواعد بین المللی. دین ما هم همه رو گفته دیگه. قواعدی داریم، اوفو بالعقود داریم، برابر دستورات دین ما این قواعد رو اجرا بکنیم. دوست هم نیستیم. دوستی حساب دیگری دارد. دوستی ما یک سر دادیم به این خاندان. اگر یک سر دادیم به این خاندان دیگه دوستی نداریم که بین اون حاتم بخشی کنیم که. لذا در پایان سوره مبارکه مجادل فرمود اگر کسی معاذالله بیراه رفت، مؤمن بو علاقه ای ندارد، اما نه قطع رابطه میکند. این همه روابطی با ناشناس، اصلا نمیشناسیم این آقا. این آقا یه میوی آورده داره میخریم دیگه، کاری نداریم با او. یه فرشی آورده، یه میوی آورده، یه وسیله آورده، سوار ماشین میخوام بشیم میخوام بریم، این آقا اصلا نمیشناسیم که. یه دوستی نیست، یه روابط بین المللی انسانیست که ما انجام میدیم. اما دوستی ما یک سر تحویل اینا دادیم. اگر این شد، این میشه موجبه کلیه، اون میشه سالبه کلیه. این میشه موجبه کلیه چون الا المودت المستقرت فی القربا. اون میشه سالبه کلیه به اینکه ما دوستی نداریم که به این اون بدیم که. ما هرچی داشتیم دادیم این خاندان دیگه. و بعد این گروه یقینا پایانشون خیر، رضی الله عنه رضی و عنه است. اولای که هم المفلحون این میشه. خب راهاش چیه؟ راهاش هم قرآن کریم مشخص کرده. در 6 طایف از آیات با بیانات گوناگون این امور مسئله کرده. یکی در مسئله بالا آمدن ها که یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات، تو همین سوره مجادله مشخص شد. اول رفع، خدا بالا میبرد، تا کجا بالا میبرد معلوم نیست. درباره مؤمن غیر عالم یک درجه بالا میبرد، درباره مؤمن عالم چندین درجه. یرفع الله الذین آمنوا منکم، این جمله تمیز ندارد. والذین اوتوا العلم درجات، این تمیز دارد. این جمله دوم که تمیز دارد، نشانه آن است که تمیز جمله اول محذوف است و اون درجتنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجات. خب چند درجه بالا بود؟ هر رفع درجه ای صعود نیست. اون بخشی که فهمود الیه یس عدل کلم و طیب و عمل و صالح، طایفه ثانیه این رشته است که این حالا دیگه اوج گرفته. طایفه ثالثه اونا که به مقصد رسیدند، از اونا خبر میدهد. اون رو در سوره مبارکه حج فرمود که شما که قربانی میکنید بخشی از خون یا گوشت قربانی را به دیوار کعبه میمالید یا آویزان میکنید، این برای چیه؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. خون و گوشت که به خدا نمیرسد، این دخیلایی که بیمندید برای چیه؟ این پارچه‌ای که بیمندید برای چیه؟ این پارچه بستنا، این که اثری ندارد، اون دعا و نیایش کنار حرم اثر دارد، این قفل بستن و دخیل بستن و پارچه بستن این چه اثری دارد؟ اون ناله اثر دارد، اون سلاح و البکا اثر دارد. فهمود گوش یا خون قربانی رو میمالید به دیوار کعبه، این برای چیه؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. این نیل بالاتر از سعوده، چون که سعود بالاتر از رفعه، اول رفعت است بعد سعود است بعد نیل، نیل رسیدن. اگر تقوا به لقاء الهی بار میابد پس متقی میرسد، چون تقوا که یه صفت جدایی نیست مثل دود بره بالا که، اگر تقوا نائل میشه متقی به لقاء الله میرسه دیگه. پس این سه طایفه درجات را یکی پس از دیگری تبیین میکنند، اول رفعت است بعد صعود است، قله اینها نیل است، وقتی تقوا نائل شد متقی نائل است دیگه، این به لقاء الله میرسه. به لقاء الله رسید دیگه خیر دنیا و آخرت است، اولئک هم المفلحون میشه. در بخشای این که درجاتی را ذات اقدس اله به خود شخص میدهد، همونطوری که تو این کتاب های حوزوی معمولا این را ملاحظه فرمودید، مثل ملکه اجتهاد، اول حال است بعد تجزی است بعد ملکه اجتهاد مطلق است، این تشبیه، اول یک کسی که وارد حوزه میشه علوم حوزوی برای او حال است، اون قدرت استنباط را ندارد، بعد کم کم متجزی میشه، بعد مجتهد مطلق که با جان او پیوند برقرار میکنه. این یک مثال. ایمان هم این چنینه، اول حال است بعد تجزی است بعد ملکه اجتهاد مطلق است بعد طوری است که با جان او عجین میشود. لذا در طایفه اولا فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمان اینها زیاد میشه. در سوره مبارکه انفال فرمود حالا که ایمانش زیاد شد لهم درجاتون، تو سوره مبارکه آل عمران این لام را انداخت، فرمود هم درجاتون نه لهم درجاتون. اگر هم درجاتون به خود روح بالا رفته دیگه، این ایده هم به روح من به معنای این نیست که یه روح جدیدی به اینها میدهد، بلکه همین روح رو بالا میبرد. اون وقت فرمایش سیدن استاد درست از تام است، و اما آیات قرآن اون رو تقویت میکند که خود همین روح کم کم قوی میشود بالا میرود، نه که یه روح دیگری به انسان داده بشود. این روح که قوی شد وقت میشه جعلنا له نورا یمشی به فی الناس و مانند آن، خود این روح قوی میشود، خود این روح به ملکه اجتهاد مطلق میرسد، خود روح بعد از رفع صعود میکند، بعد از صعود نائل میشود به لقاء الله، راه پیدا میکند، خود همین روح کامل میشود. اومد اولئک هم المفلحون، دیگه جا برای تأمل نیست. و ذات اقدس اله اون صفات سلبی را هم مشخص کرده است، فرمود به این که شما دوستیتون رو کنترل کنید. در آیه 24 سوره مبارکه توبه که بحثش قبلا گذشت، فرمود ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. شما بالاخره به مالتون، به زندگیتون، به پدر و مادرتون علاقمندید، این یه علاقه عاطفی است که باید زندگی با او بچرخه، این عیب ندارد. اما همه اینها رو میتونید در مسیر دین قرار بدید. به پسرتون از اون جهت که عبد صالح هست میتونید دوست داشته باشید، این دیگه راهبند نیست. به پدرتون از اون جهت که مربی شما بود در راه صحیح علاقمند باشید. اما اگر نه به اینها علاقمند بود، از خدا و پیغمبر و اینها بیشتر دوست داشت، تهدید کرد فمون ستربس و حتی یعطی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این معنیش اینه که این فی القربا رو محلوسته اگر برفته برای المبده، این ظرف شده ظرف لغو، یعنی اهل بیت دوست داره، پسرش هم دوست داره، ولی هر جور باشه اینجور نمیشه. اونا اگر در مسیر نیستن نباید به اونا علاقمند روشی. و تهدیدی هم کرده در جریان بیگانه ها هم فرمود به اینکه حالا که شما مودتون فی الغربا شد و هیچ نگرانی از این جهت ندارید، مطمئن باشید که ترسی هم از حمله بیگانه نخواهید داشت. آیه 3 سوره مبارکه مائده این است که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. خب با این 3-4 تا مسئله فقهی کفار از شما ناامید میشن؟ یا مربوط به ولایت اهل بیته؟ این تو همون آیه است دیگر. صدر آیه این است که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع. بعد فرمود الیوم، تو همین آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار ناامیدن، برای اینکه شما دارید یک امام پیدا کردی. امروز بعد جریان قدیر امیر سلام الله علیه امام به شما شد دیگه. اینا فکر میکردن معاذالله رسول خدا صلی الله علیه وسلم که رحلت کرد اوضاع برچیده میشه. جریان قدیر که حل شد فهمون دیگه کفار ناامید شدن دیگه. الیومه یئس الذین کفروا، دیگه به اونها دل نبندید، از اونها حراس نداشته باشید. لا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و مانندان. تو سوره مبارکه انعام که سیدنا استاد بهش اشاره فرمودن آیه 122 این است: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا از این آیه استفاده می شود که این روح جدیدی است یا هر مرتبه که انسان هست نسبت به مرتبه بالاتر فاقد است، نسبت او مرده است، بعد بالا می شود دیگر؟ آدم وقتی که 10 درجه از علم را دارد نسبت به درجه 11 جاهل است دیگر. به درجه 11 هم که رسید یعنی یک درجه علمی را طی کرد برآمد. روح هم همینطور است، حیات هم همینطور است، ایمان هم همینطور است. بنابراین این که فرمود ما یه روحی میدیم، نه معنیش نیست که یه روح جداگانی که این داره. تو روایات ما البته هست ایشون به وفاقا در روایات که برای مؤمن 5 روح هست، چون ایشون هر چیزی که بخوان تو المیزان تفسیر کنن یک گوشه‌ای هم به روایات دارن با دید اونها آیه رو معنا میکنن. این حق است، اما خود روایات میخواد بگه این انسان الان 5 روح دارد یا روح 5 درجه‌ای دارد. 5 واقعیت است یا یه واقعیت 5 رتبه‌ای است. تو روایات دارد که برای مؤمن 5 ارواح هست، اما آیا واقعا 5 روح هست یا روح 5 درجه‌ای است؟ انسان یه واقعیت است، بالاخره 2 واقعیت که نیست که. به هر تقدیر فرمود اینها هستند که به فلاح الهی بار می‌یابند. و اگر درباره دیگران فرمود الائک فی الازلین، اینجا فرمود که الا ان حزب الله هم المفلحون، اینا هستند که به فلاح رسیدن، به مقصد رسیدن. فلاح رو اصولا فلاح میگن برای اینکه این زیر رو کرده، احیا کرده، به مقصد رسونده، خودش هم به مقصود رسیده، که امیدوارم انشاءالله نصیب همه بشه. الحمدلله.